السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل بلعن الدائم و اعدائم اجمعین الى یوم الدین. خب الحمد لله در محضر قرآن کریم هستیم و بهره‌مندیم از آیات نورانی و در محضری و استفاده میکنیم و همین انشاءالله حشر با قرآن کریم هم حتی با همین ظواهر مفهومی هم انشاءالله خدای سبحان برای ما نورانیت قرار بده و ما رو به باطنش و حقیقتش هم انشاءالله متحلی بکنه. در بحث دیروزی که نیمه کار موند ذیل آیه و این لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله بودیم که فرمودن که هر جا خدا و رسول ذکر می شود و حکمی به لحاظ خدا و رسول میاد اونجا حکم تشریعیه، هر جا فقط اختصاصاً در رابطه با خدا باشد احتمال تکوینی بودن فقط این حکم هست و هیچ کجا هم به عنوان رسول تنها ذکر نمیشه، چون رسول لیس لک من الامر شیء، به پیغمبر به عنوان تنهایی چیزی واگذار نشده که ما ینتقان الهوا این هوا الا وحیون یوها، هر چیزی که پیغمبر میفرماید حتما ان الله هست و لذا دو صورت بیشتر فرض ندارد، یه جا اونجایی که خدای سبحان فقط این حکمی رو نقل میکند، یه جا اونجایی که خدا این حکم به خدا و رسول مستند میشود که هر دو هم وضعش معلوم شد، اونجایی که به خدا و رسول است حتما تشریعی است، اونجایی که به خدا تنها مستند است احتمال تکوینی بودن می رود، لذا ممکن است تشریعی باشد اما معمولا تکوینی است و اگر می خواست تکوینی تشریعی باشد معمولا شراکت در ابلاغ حکم دیگه، نه شراکت در اصل حکم، شراکت در تبلیغ و ابلاغ حکم به این لحاظ دیده می شود. این هم یه قاعده است که ایشون در اینجا بیان فرمودن و بعد از این قاعده فرمودن که والحرب من الله، که به حرب من الله که عرض کردیم عظمت هست تنوینش و باش که آمده یقینی بودن رو میرسونه، این به حرب من الله و رسول میفرمان از این حکم به حرب من الله و رسول استفاده میشود که مقاتله با این شخص جایز است. حالا مقاتله اگر حاکمیت هست گرفتن و دستگیر کردن و خلاصه حتی تا اعدامش به شرطی که منکر اصل حکم باشد، جاهل به اصل حکم نباشد، یا از جهت به اصطلاح اگر انجام میده عنادی با حکم نداره، از باب مثل ما که گاهی میدونیم یه کاری حرام است ولی انجام میدیم، این غیر از اون کسی است که میگه انجام میدم هرچند که حرام باشد، هرچند که حرام، این عناد با حکم، اونجایی که عناد با حکم باشد میفرمان این به حرب من الله و رسول حکم این است که جایی که عناد باشد ولی حرب من الله و رسولهی فی حکم من الاحکام ما من لا یسلمه، با اون کسی که در حقیقت چی هستش، حرب از جانب خدا و رسول در حکم با اون کسی که تسلیم حکم نمی شود، معمال لم یست که تسلیم این حکم، یا معمال لا یسلم و تسلیم حکم می شود یا حکم رو قبول نمی کند، هو تحمیل الحکم علی من رده من المسلمین بالقتال، در حقیقت میشه اون کسی که رد کرده این حکم را رد کرده، دقت میکنید این رد یعنی همون حالتشی انکار، علی من رده من المسلمین بالقتال میشه در حقیقت با او برخورد کرد، کما یدل علیه قوله تعالی فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، پس اون کسی که از روی جهالت یا از روی عجز این کار رو میکند ولی کن مقر است که این حکم خداست، او در حقیقت حکمش با این متفاوته، در همه احکام اینجوریست، در همه احکام چیه؟ از جهت شدت حکم متفاوته، حتی اگر حکم ظاهری حکم واحد است، درست دزدی که دزدی کرده دست اون هم با همه اون شرایط اگر ثابت بشه قطع میشه، دزدی هم که با انکار در حقیقت دزدی کرده دست قطع میشه، اما در حقیقت حکم اون کسی که با انکار این کار کرده حتی ممکنه که تو بعضی از رده ها به خلاصه اعدام هم کشیده بشه، که در زمان ظهور اینجوری است که در زمان ظهور همه احکامی که محقق میشه چون حتما از روی انکار است به اعدام منجر میشود، اما در غیر زمان ظهور چون معمولا تشخیص مرز بین انکار و جهالت سخته حکم رو بر همون نظام ظاهر در حقیقت مراحلش رو قرار دادن که سه مرتبه اگر این انجام شد دفعه چهارم اعدام میشود که دیگه این استحسانی نشه، چون نیت خانیه دیگه، سخت دیگه که نیتش انکار بوده یا نیتش چی بوده، انکار نبوده، این سخت میشه. بله خب حرمتش که سر جاشه، که ببینید حرمت سر جاشه، این که جرمت سر جاشه، اما کشتن دقت میکنید بحث در این که کشتن کجاست. یه موقع شما میگید که اقلی میشه در کشتن، خب عیب نداره اقلی بشه در کشتن، در اون حد اعلا اجرای حد اعلای حکم اقلی بشه. خب خدا تو جهنم هم میخواد اقلی ببره، نمیخواد خلاصه اکثری رو بره تو جهنم مگه کسی نجات پیدا بکنه. از کدام حکم حرمته آمده مراتبم داره تشکیکی، از جمله در حقیقت همین است که باید حتما برخورد بشه، باید مال مردم ازش گرفته بشه، باید مجازات بشه، تعذیرم دارد، حدودم دارد، برخورد همینا رو هم دارد، درسته. اما در این حال کشتنش کجاست؟ کشتنش اون موردی است که با انکار باشد. منتها ممکنه کسی اشکال بکند بگه اگه با انکار شد دیگه از باب ربا نیست، از باب انکار ضروری دین است. ممکنه کسی فقط این اشکال رو بکند، اونجا بگن که این دیگه به حکم ربا نیست، هر ضروری دین رو کسی انکار بکنه حکمش چی میشه؟ ارتداد میشه مسلمان اگر باشه، و ارتداد در حقیقت حکمش در حقیقت چیه؟ قتل دیگه. اگر ارتداد شد دیگه این از باب ربا نیست، پس شدتی در حکم ربا نیست. یه کسی فقط این اشکال رو البته ممکنه بکنه. خب بله
همین سلکم
بله برگشته به جلسه قبل کردی ها، دیر نبودی برگشت به جلسه قبل، عیب نداره، ولی خب چون بالاخره جزء بالاخره از ستون های جلسه هست، عیب نداره. فرمایید بله.
هر کسی که معزونه برای شفاعت کردن بله. مقام اذن که پیامبر باشه، این خود حقیقت اذن الهی بود و پیامبره. عدم این چیزی با اون جمع میشه که خود حقیقت
اذن استقلالی نیست، شما تو مفوضه نیستید که
استقلالی نه، اصلا این عنوان که بگیم لیس لک من الامر شیئا
بله،
خود حقیقت امر و اذن پیامبره، درست استقلالی نیست.
بله
آیه اینو میگه لیس لک من الامر شیئا،
هیچ
دست تو نیست.
بله قطعا شما میدونید این رو که پیامبر یه مرتبه حقیقت نبو حقیقت مثلا محمدی صلی الله علیه و سلم داره، یه مرتبه نبوت پیغمبر، نبوت پیغمبر لیس لک من الامر شیئونه، اون مرتبه حقیقت در حقیقت چی هستش؟ اون یل ربیش، اون جنبه یل ربیش دیگه، جنبه یل ربیش، چون جنبه یل ربیشه اصلا در حقیقت اونجا مرتبه مرتبه تو و غیر نیست، اون مرتبه یل ربیشه. حالا این بحثش همین مقدار مرتبه یل ربیشه، او مورد این حکم نیست. این که لیس لک من الامر شیئون، این در قبال الهی است، در قبال خداست، اون موطن شامل این نمیشه چون اصلا قبال نداره. ولی موطن نبوت ظاهریه در حقیقت مردم میتونن این رو مستقل از او ببینن، لذا این دوتا رو در کنار هم میارن که اطیع الله و اطیع الرسول، در اینجا رسالت، اما اونجا ولایته، ولایت ولی یکیست و این ظهوره، صرف ظهور است، در اونجا این اصلا دعیت مطرح نمیشه که بخوان بگن لیس لک من الامر شیئون یا لک من الامر شیئون، اونجا حیثیت حیثیت فقط ظهور الهیه. خب همین مقدار بس باشه. بعد میفرماید که بله فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله الا ان لله تعالی صنع آخر، میگه یه دقیقه برخورد، این برخورد چیه؟ تشریعیه، که برخورد تشریعی چی بود؟ همین که بگن که به حرب من الله و رسوله، حکم اعدام برای اون کسی که با انکاره، برای اون کسی هم که با انکار نیست، مراتب تشدید حکم باید باشد، درسته؟ این یه حکمه. میگه یه صنع دیگری هم خدا در اینجا دارد که اون صنع چیه؟ فطرت‌های بشری است که در مقابل این تعدی به پا میخیزد و اون شخص رو در حقیقت چیکار میکنه؟ اون شخص رو از بین میبرد. رضا این که اون شخص به سزای عمل، اینم جزء احکام الهی است، منتها از سنخ احکامی است که به عنوان نظام تشریع نیامده، ولی جزء چی هستش؟ سن الهی است که خدای فطرت و قبول قرار داده تا وقتی ظلم به این فطرت زیاد شد قیام میکند در مقابل اون ظالم و او رو از بین میبرد. و الا ان لله تعالی سن ان آخر فی دفاع ان حکمه، یعنی حکم خودش رو که حکم تشریعیه دو وجه برای دفاع داره، یه به اصطلاح جزای تشریعیه که میگه این کارو شما به اصطلاح انجام بدید، این قانون است در مقابل اون کار، این کارو، یه جزای دیگری دارد که اون جزا جزای چیه؟ جزای در حقیقت تو نفوس مردم است که نمیپذیرن و قیام میکنن و او رو از بین میبرن. ان حکمه و هو محاربت و ایاهم من طریق الفطره و هو تهیج فطرت العامه علی خلاف. خدا یه کاری کرده فطرت عمومی بر علیه رباخار و ظالم چی بشه؟ قیام کند. این حال خودش سنع الهیه، اینم قشنگه دیگه که اینم خودش سنع الهیه. اگر میبینیم تو حتی مثلا توی کشور فرانسه الان این همه ادامه پیدا کرده، این یه سنع الهیه که علیه سرمایه‌داری و نظام در حقیقت این قیام کردن اینجوری خودش سنع الهیه، یه حکم الهیه، دقت میکنید؟ یعنی این همون چیزی است که خدا اینجوری قرار داده. اگر این رو به عنوان حکم و سنع الهی دیدیم، اون موقع تو اقامه عدل حتما این سنع میتونه خیلی به کار گرفته بشه. یعنی تهییج این از جهتی که شوروندن این کار، چون دشمن این کار رو میکند با در حقیقت ظلم خیالی که میتراشد، یعنی ببینید توی جاهایی که دشمن میخواد این کار رو بکنه اونم از همین طریق استفاده میکنه، بدل رو میزنه، یعنی به عنوان که حق شما ضایع شده چیکار میکنه؟ برانگیخته میکند عده‌ای را تا اون چیزی را که بهره‌ای از حق دارد هم از بین ببرن. بله، هیچگاه عدالت مطلقه محقق نمیشه. هر مثل این که میگیم با ما یؤمن و اکثرون بالله الا وهم مشرکون، هر مرتبه ایمانی با مرتبه از شرک همراهه، هر مرتبه از عدل هم حتما با مرتبه از ظلم همراهه. انسان نمیتونه یک دفعه تا وجود عامل و کارگزار مطلق عدالت نشده باشه مطلق عدالت رو محقق بکنه، درسته؟ به چه برسد به اینکه جمع کثیر در کار باشن اینا میخوان عدالت رو اجرا بکنن و اقامه بکنن؟ قطعا نتیجه تابع اخص مقدمتین و همیشه همراه این اجرای عدالت ظلم هم هست. اما یه موقع هدفگیری مال این است که این مرتبه اجرای عدالت هم از بین ببرن با علم کردن اون مرتبه ظلم، یه موقع نه با استفاده از عدالت میخوان این مرتبه ظلم رو از بین ببرن. تو نظام الهی بر این است که با این به اصطلاح عدالت و استفاده از این ظلم رو از بین ببرن، اما دشمن تو جهت چی استفاده میکنه؟ با بزرگ کردن اون ظلم ها که همیشه بوده در کنار عدل، منتها عدل آمده تا او رو کم رنگ بکند و این میاد او رو پر رنگ میکند و چیکار میکنه؟ باعث میشه که همونم از بین بره. همین کاری که الان دارن توی عراق و در واقع چی انجام میدن؟ درسته این مطالبه ظلمی صورت گرفته و هست، کسی هم نمیتونه بگه نیست، درسته؟ اما الان این قیامی که داره میشه میخوان چیکار بکنن؟ اقامه عدالت گسترده تر بکنن یا نه با این قیامی که دشمن داره پیگیریش میکنه، البته از دستش انشاءالله خارج میشه، داره این کارو میکنه، میخوان همون مقدار عدالتی که داره اجرا میشه رو ببرن، همون مقداری که داره اجرا میشه تو مسیره با اینکه ضعیف هم هست همونو میخوان از بین ببرن، میخوان اونو از بین ببرن. و الا هیچ موقع آمریکا و عربستان در برای اجرای عدالت زحمت نمیکشن و خرج نمیکنن. اون کسی که پشتیبانه اسرائیل و آمریکا و عربستان و این وابسته اینا نشون میده که اینا دارن چی رو پشتیبانی میکنن؟ پشتیبانی از بین رفتن اون مرتبه ای اصلا. ما نمیگیم اینا تمام کوشششون هم کردن در اجرای حق، نه ما هم نکردیم، اما در این حال کمک اینها برای از بین بردن همون مقدارم هست، نه اقامه بیشتر حق. خب اینا رو با دادم حواسش باشه تو تحلیل اگر مبنا داشته باشه ترد نمی کنه قیام رو، اما در این حال میگه این قیام باید چی بشه؟ جهدهیش صحیح در بشه، کنترل بشه تا میشه همین رو که اونا علم کردن تو جهت در حقیقت بهتر شدن حاکم قطعا میشه، چون حاکمیت روی خوش خوشخیالی و قفلت واقعا تو عراق مثلا چی بودش؟ رها کرده بودن، بیشتر گروهی بودن، یه اجرای حق حد اقلی رو داشتن انجام میدادن، حالا روابطی دادن، اما در این حال این باعث بوده تکونی بخورن، احساس بکنن این همه بالاخره منابع مالی که دارن اقلا میتونن آبادی بید. و الا مردم ممکنه اساس و ریشه شون رو چیکار؟ این خودش میتونه تو نظام الهی با این دشمن کردش ولی سبب چی بشه؟ سبب اقامه حق بالاتر بشه، میشه انشالله هم بشه. بعد در کشور خود ما هم همینجوریه، این یعنی اینم خلاصه بارها که شده مردم یه خورده اعتراض کردن، همین اعتراضا سبب شده که یه خورده سرعت اقامه حق رو چکار بکنن بیشتر. و منتها نمیشه سفارش کرد که آیا چون یه خورده تزلزل و تزلزل درونی ما زیاده، دشمن هم در حقیقت دامن میزنه، نمیشه سفارش کرد پس بیایم بریزیم خیابون تا این سرعت پیدا بکنه، چون از دست خارج میشه. و الا اگر دشمن بیرونی قوی نبود، دقت میکنید، و تزلزل درونی هم این تزلزل شاید واقعا یکی از اسباب رشد همین بودش که مردم صدای اعتراضشون چی باشه؟ به موقع بلند باشه در اجرای حق، باعث میشد حتما مسئولین برای بقای خودشون هم که شده چیکار بکنن؟ حتما یه رسیدگی زودتر، یعنی اون کاری که میخوان مثلا یک سال انجام بدن میبینی یه ماه انجام میدن، میبینی یه هفته انجام میشده پس، ولی اینا توانش، یعنی آدم وقتی تحت فشار قرار میگیره قواش به فعلیت میرسد. ولی خب این تو این کشور ما الان همه جهات هم دشمن بیرونی هم تزلزل درونی رو باعث میشه که سفارش اینجوری قطعا نمیشه کرد. یه موقع بعدا نگید که بگو از این بیرون تا سرعت، یعنی همه رو با هم گفتیم دیگه که بس تو استفاده نشه. بعد بعد میفرماید که بله بعد و هو تهیج الفطره العامه علی خلاف و هی التی، این باعث میشه تقطع انفاسهم، که این نفوس از بین برن، دیار خراب بشن، آثار نابود بشن. و همچنین و خدای سبحانه فرمانده و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، که این سنت تکوینی الهیست. سنت چیه؟ تکوینی الهیست، که هر جا اگر میخواد یه قومی رو عبه این ببره خدا، اون مترفین رو چکار میکنه؟ مترفین یه لوره ها جلو میرن، همه چیز رو دیگه در زیر پا میگذارن، به هیچ چیزی پایبند نمیشن، میگن زور دستمونه، قدرت دستمونه، پول دستمونه، همه چی دستمونه، پس یک تازی میکنن. وقتی به یک تازی پرداختن دارن عجل خودشون ند، دارن ریشه خودشون رو قطع میکنن طبق آیه قرآن، فدمرناها تدمیرا، اینا رو له میکنی. یعنی با این کارشون چیکارشون میکنی؟ اینها رو در حقیقت حالا به قولی دمرو میکنیم، دمرناها تدمیرا، اینا رو له میکنیم. بله قول و تعالی و این اما تکبی نیست به همین نسبته، یعنی ففسقو فیها، یعنی فسق آشکار، مانور تجمل، هرچی در حقیقت مترفین به مانور تجمل بیشتر بپردازند و فاصله تا این امت به سمت در حقیقت نابودی زودتر داره پیش میره. هرچی رها باشن، هرچی برخورد باهاشون نشه، هرچی در حقیقت چی بشه، در حقیقت احساس بکنن که یک کتازی میتونن بکنن، هیچ مانعی رو راده ای رو جلو خودشون نبینن. این همونه که امر نامطرفی ها ففسقو، فسق یعنی آشکار شدن، یعنی در حقیقت ظلم آشکار، یعنی فسق دانه ایست که وقتی میگن جوانه میزنه بیرون میگن فسقه، آشکار شد، یعنی این در حقیقت، یا مثل فجور که در حقیقت این فسقه فیها، این آشکار شدن ظلمه و پنهان نبودن ظلمه، نترسیدن ظالمه، نترسیدن مترفینه. یه موقع از اعتراف میکنن اما ترسم دارن، مانور تجمل نمیدند، دقت میکنید، یعنی افتخار و مباهات و با در حقیقت همه بیان بیرون تا دل مرد. قارون وقتی که آمد با اون سیطره و دبدبش و کبکبش آمد بیرون که اون مانور تجمل داد، خصف شد. این دمرناها تدمیرا همینه. امتی هم اگر این کار رو بکنن مثل جریان مثلا قوم هود همینه، یعنی اینها در واقع تو تاریخ بارها و بارها تکرار شده، هر موقع دیدید که جایی ثروتمندان یک کتازی میکنن بدون مانع،
مردم دیگه باید مانع بشن تا عذاب نیاد.
بله دیگه، یعنی هر چقدر مردم مانع بشن این در واقع چی میشه؟ خب این تأخیر در این است که اینجا، اما تأخیر نه تأخیر بدی باشد، وظیفه مردم است که قیام کنن، خودشون جلوشون میگیرن، اما اگه نکردن، قیام نکردن، تن دادن، خدای سبحان این قوم رو به سمت هلاکت میبره، منتها قوم رو به سمت هلاکت میبره، اونی که مانور تجمل داده و اونی که پذیرفته، و اونی هم که پذیرفته، پذیرفتم خلاصه مثل مانور داده، اونی هم زیر بار رفت و بلی اون مستضعفین اون جداست، اما اونی هم که پذیرفته اونم داخل در قومه. خب فدمرناها تدبیرا، چون اینجا میگه اذا اردنا ان نهلک قریتن، یه قریه رو میخواد نابود بکنه، امرنا مترفیها ففسقوا فیها، یعنی این مطرفین این کارو میکنن، اما قریه نابود میشود، نه اینکه مطرفین فقط نابود بشن، نه، اونان که میپذیرن به همین نسبت نابود میشن. قولو تعالی فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اینم خیلی دیگه آیه روشن است، قبلا هم داشتیم. اگر توبه کردند، منتها این تبتم آیا خطاب به اهل ایمان است یا ایها الذین آمنو که در دو سه آیه قبل بود که ان تبتم، یعنی ای اهل ایمان اگر توبه کردید از این ربا گرفتن، لا تظلمون ولا تظلمون، قطعا این صحیحه، نسبت به اهل ایمان صحیحه که ان تبتم در چی هستش؟ فلکم رؤوس اموالکم، این حکم قطعی است، اصل المال اینها سرمایه هستی، اینها مال خودشونه، درسته؟ اما نسبت به چی؟ لا تظلمون نسبت به این اصل سرمایه و لا تظلمون، نه میتون، نه ظلم باید بکنن نسبت به اصل سرمایه، یعنی اضافه بگیرن، نه ظلم میشن که بهشون اصل سرمایه رو ندن. پس در حقیقت اصل سرمایه برای اینها چیه؟ محفوظه. اما نسبت به زائد چی؟ نسبت به زائد چی؟ اینجا ساکته که نسبت به زائد اون سود تا و حال گرفتن مؤمنین آیا مال خودشون شده؟ اونا که تا به حال گرفتن، اونی که در آینده هستم، حکم قبلا تو آیه بود که قطعا نباید بگیرن، دو طرف حکم روشنه، اصل سرمایه مال خودشونه، سودی که بعد از این هست قطعا نمیتونن بگیرن، اما سودی که تا به حال گرفتن چی؟ مؤمنین ها، اونی که کافر بوده توبه کرده برگشته، اون سود هم مال خودشه تا به حال، اما مؤمنی که تا به حال به صلاح مؤمن بوده، حکم رو حالا درست نمیدونسته، جاهل بوده یا میدانسته اعتنا نکرده ولی الان میخواد توبه کنه، حکم چگونه است؟ این محل در حقیقت چیه؟ فتواست، باید دقت، ولی اونجاش روشنه، اونجا دیگه حکم در حقیقت جای به صلاح فکرم نیست، همش روشن و صریحه مسئله است. خب و این تبتم فلکم، چرا اینجا این آیه رو گفت به لحاظ آیه بعدی؟ حالا ما اینو میخونیم، این که در حقیقت میگه این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، به لحاظ این است که اگر اون کسی که ندارد، بدهکاری که الان در اسرته، بدهکاری که در چیه؟ در سختیه، سودو که نباید بگیری که قطعیه، چون دیگه اون حرام شده، اصل سرمایت هم چی؟ اگر زو اسره بود چی میشه؟ چی میشه؟ دو مرتبه است. اگر اسرت در ضروریات باشه اصلا حرامه که بگیری، واجب است که مهلت بدهی. اگر اسرت در ضروریات نباشد، در چی باشه؟ در یه ضروریات مثلا غیر اولی باشد، اگر اونجا باشه، اونجا حسن این است که مهلت بدهی. حالا اونو بیان میکنه، حسن این است که چی باشه؟ نسبت به اصل سرمایه مون، منتها اونی که در حقیقت میگه اصل سرمایهش واجب است که مهلت بده، خب یعنی چی کار بکنه؟ یعنی چی مالش چی میشه؟ میگه از جهت دولت اسلامی، دولت اسلامی موظف است ضروریات زندگی بدهکاران رو تامین بکنه، لذا این مهلت میدهد تا وقتی که این به گوش دولت برسد، بتونه برای دولت اثبات بکنه که من این طلب رو دارم، جایی که دولت اسلامی است، به دولت بگه من این طلب رو دارم و اینم نمیتونه بده، اینم صرف کار صحیح. یه موقع خرید مثلا پول گرفته رفته صرف چی کار کرد؟ قماربازی کرده، حالا نداره یا صرف، نه اونجا دولت قرین نیست، بدهکار نیست که بده، اما اگر صرف زندگیش کرده بوده و از بین رفته، دولت اسلامی موظف است که این بدهی این بدهکار رو به اون طلبکار این مقدار رؤوس مال رو برگرداند. این ببینید کاملا نظام عادلانه است، حق اون هم ضایع نمیشه دیگه، نمیگن حالا دادی بی خود دادی میخواستی ندی، نه میگه دادی اب نداره، خوب کاری کردی، هرچند میخواستی ربا بگیری، رباشو نمیتونی بگیری، اصل سرمایهش رو هم اینجوری میتونی پس بگیری. بله حالا دیگه میگه حالا کو دولت اسلامی که پس بده؟ بله بعضیاشو دادن دیگه، بعضیاشو بله بعضیا رو دادن دیگه، مثل همین بانک‌ها که ورشکست شدن، بعضی از این شرکت‌ها و بانک‌ها رو دولت به صلاح پولی مقام معظم اجازه دادن، تصویب کردن، از اون پول پرداخت کردن، اونها خوردند و بردند و مردند، ولی اینها چیکار کردن؟ نمردند، اینجا مردند، ولی کن اینجا مجبور شدن غرامتش رو دولت تا حدودش رو پرداخت کرد تا بتونه بعضی از اموال اونها رو که کشش این مقدارم نداشت رو جبرانی بردارد. خب و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، کلمت و این تبتم تو اید و ما مر ان الخطاب الای لبعض المؤمنینه، پس خطاب مؤمن، تبتم یعنی شما، یعنی مؤمنی، و من کان یأخذ الربا و لهو بقایا علی مدینیه و معاملی، از اون طلبکارا هنوز چی دارن؟ هنوز یه بقایایی باقی مونده که نگرفتن، مدینیه و معاملیه، اونایی که باهاشون معامله کردن. و قولوا فلکم رؤوس اموالکم، ای اصول اموالکم الخالصه من الربا، که اون اصل سرمایه است. لا تظلمون باخذ الربا، نمیتونی ظلم بکنی با گرفتن ربا. و لا تظلمون بالتعدی الی رؤوس اموال، نمیتونی هم ظلم در حقیقت بهش بکنیم که از رأس المالش کمتر بهش بدیم. نه به ظلم میشه، نه ظلم باد بکنی. نه بیشتر از سرمایه بگیره خودش، نه کمتر از سرمایه بهش بدن. نه این هر دو طرف من نهی شده. بله. و فی الآیه دلاله کن الا امضاء اصل الملک، معلوم میشه خدای سبحان در این آیه ملکیت رباخار رو بر اصل سرمایه امضا کرده، ملکیتش از بین نرفته. یعنی رباخار هم ملکیتش چی نمیشه؟ ضایع نمیشود. بله. اولا و الا کن اخذ ربا ظلمن کما تقدم، چون لا تظلمون و لا تظلمون، چه در حقیقت بخواد این بگیرد اضافه میشه تظلمون، میشه در حقیقت ظلم کردن. پس هر چی بخواد بگیره از مقدار ربا میشه ظلم. و الا کن اخذ ربا ظلمن کما تقدم. ثانیا و الا امضاء اصناف المعاملات حیث عبر بقوله رؤوس اموالکم والمال انما یکون رأسا اذا صرف فی وجوه المعاملات و اصناف. مال اونجایی است که توی در قد چی معاملات اطلاق میشه، و الا پولی که کنار گذاشته باشن این مال حساب نمیشه. یعنی پولی که کنار باشه رو مال نمیگن، اونی که تو معاملات صرف شده، کشیده شده، تو روابط، تو جریانه، اون رو میگن چی؟ اموال و مال. میگه این اذا صرف فی وجوه المعاملات و اصناف کسب، این میشه رأس المال. رأس المال، رأس المال، مال نه رأس المال. رأس المال کجاست؟ اصل، یعنی اون اصل نسبت به سودی که میشه فرع، سودش میشه فرع، اصلش میشه چی؟ اون رأس المال. قوله تعالی و ان کان ذو عسرتن، اما اگر اون بدهکار چی باشه؟ سخت باشه براش برگرد نتونه. این کان از او اسره فنظرتون الامیسره، بهش مهلت داده میشه تا گشایش بشه. اما یه کسیست که اصلا گشایش براش امکان پذیر نیست، یا خیلی دور ممکنه گشایش بشود، میگه این در حقیقت میسرش میسره رساندن به دولت اسلامیست و اثبات اونجاست تا بتونه پس بگیره، برگردن دولت میشه. اما اگر نه، این خودش حالا میتونه 6 ماه بهش مهلت بدی میتونه پس بده. خریده، مالی که گرفته، یه چیزی خریده، باید بفروشه، تا میگه اب نداره بهش، تا میسره، تا برگردوندن پولش بهش مهلت بده. بله روایت داره، بله روایت داره. منتها این میسره رو تفسیر کردن که میسره چیه؟ کجا حدشه؟ یعنی بی در حقیقت هر دو مرز میسره کجا میشه آخه؟ میسره یعنی تو آخر رو میشه میسره بدونگه نوش نتیجهش کجا میسره ایجاد بشه؟ گفتن میسره یکی اونجاییست که خودش نزدیک میتونه گشایش ایجاد بکنه، یکی اونجاییست که اگر نمیتونه و امکان نیست دولت اسلامی میسره این میشه، که باید اونجا دولت به صلاح این کار رو جبران بکند اگر این پولی که گرفته بوده در راه صحیح خرج کرده. اما اگر پولی که گرفته در راه صحیح نه خرج نکرده بوده، دقت میکنید، دولت موظف به بازگشتش نیست. اینم یه بحثی خودش که باید دقت بشه توش، اون اهل اقتصاد بیشتر پیشو میگیرن. بله. لفظت و کانت هامه ای ازا و ازا وجد زو اسرتن، یافت بشه زو اسرت، یعنی به کسی رو بدهکار زو اسرت، و نظرت و المهله و المیسر الیسار و تمکن مقابل الاسره، ای ازا وجد قریمون، ازا وجد قریمون من غرمائکم لا يتمكن من اداء دينه الحال فانظروه و امهلوه تا يكون متمكنا ذا يسار فيؤدي دينه، که دینشو بتونه ادا بکنه. منتها دنباله آیه و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون، این مال این است که اگر مهلت، دو بیان از این آیه میشه، اگر مهلت داد به اون کسی که ذو عسره است، در روایت هم دارد از خود آیه هم استفاده میشود که دنبال این آیه ذو عسره آمده و انتصدقو، میگه که دو جور استفاده از این کردن، هر دو هم درسته. یکی این که مهلت که میدی، در روایت دارد هر روزی که تو مهلت رو مثلا گفتی 6 ماه بهش مهلت میدم، هر روزیش کار صدقه اون مقدار پولی که دادی ازش حساب میشه برای تو. یعنی هر روزی که مهلت دادی، اگه مثلا یک سال مهلت دادی 365 روز چی میشه؟ 365 بار صدقه حساب میشه برات. و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون، اگر باور داشتید میفهمید که این مهلت دادن مهلتی نیست که از روی اصرار و ناچاری و کاری نمیتونید بکنید. نه، میگه این برای شما، اگر با اختیار خودتون مهلت دادید، گفتید ابی نداره، یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، یک ماه دیگه، یک هفته دیگه، هر چقدر که مهلت بدن به همون مقدار این چی حساب میشه؟ صدقه حساب میشه. این یه برداشت. برداشت دوم، اگر کسی اصل المال و سرمایه رو نمیتونست پس بده، اگر شما بخشیدید به او این اصل سرمایه رو هم، ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. این برداشت دیگه حالا برای دیگه اون اهل بالاخره خیلی بذل بخششه که دیگه میتونن این کارو بکنن، که وقتی زو اسرست که اصلا منصرف بشن بگن ما بخشیدیم نمیخوان. این توصیه الهی است که به عنوان صدقه این رو حساب کنید، جزء صدقاتتون حساب. حالا یه موقع یه مالی است که کسی ثروتمند، اینم یه گوشه ایشه، میگه نداره، من که میخوام صدقه بدم، همین پولی رو که دادم به این و این نمیتونه برگردونه، صدقه حساب میکنم. بله ول آیه و این کانت مطلقتون غیر مقیده لکن نامنطبقتون علا مورد ربا فا این نام کانو ازا حل. این میگه با ربا هم سازگاره، بیانشو میکند. و قول تعالی انت صد و خیر اللهم این کنتم تعلمون و انتزع الدین. دین رو چکار بکنید؟ ببخشید، رها بکنید. ان المؤثره، از اون کسی که سخت شده براش نمیتونه رأس المالم پس بده، فتتصدقوا به علیه فهو خیر لكم ان کنتم تعلمون فانکم حینئذ قد بدلتم ما تقصدونه من الزیاده من طریق ربا. اون زیاده ای رو که طریق ربا هست که نگرفتید، ربا داده بودید دیگه، گفتید رباش زیادیش که نمیتونید بگیرید. میگه اون زیادی رو که نتونستید بگیرید با این صدقه، اون زیادی حساب میشود، براتون زیادی میشود. اون زیادی تقصدونه من الزیاده من طریق ربا الممحوق من الزیاده من طریق صدقه رابیت حقا، این برای شما از جانب خدای سبحان جبران شده می شود. قول تعالی و تقوی اومن از اون شد. خب این جمله رو دیگه خودتون بخونید که آیه، هرچند آیه حیف آخرین آیه قرآن کریمه که بر پیغمبر اکرم نازل شده، همینجور اول از آنه آخرشه. بسطش خوب از بسطش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مصلی علی محمد. سلام علیکم و رحمت الله.
آیه فنزرسن الله مصرف فقط راجب فرض ربویه یا مفرزم؟
نه، راجب هر قدری همینه، کلیه. منطقه اینجا آمده در حقیقت ویژه استعمال عامه در مورد خاص.
این اگه جریان اجتماعیش رو چون با اون فعلا یه چیزی که میگیرن
بودی
که میگیرن میگن بابا هرکی وام میدی بالاخره احتمال دیگه برشکست دیگه. اینجوری 90% اینا میگن بابا ما نداریم، واقعا میریم به مشکل خودشون. معمولا این مشکل نداشتن که میدادن،
مهلت دادن واجبه. ببینید کسی که کسی قرض میده یه موقعی یه حساب میکنه که این میتونه بده. بانک ها از این محاسباتشون، اولین محاسباتشون اینه که بتونه بده، لذا ازش معمولا گرو میگیرن، نمیدونم ضامن میگیرن، ضامن میگیرن. اینا دیگه اونا که حساب کنن، این ماله بیچاره بدبخت بیچاره هست که به هم وام میدن، و الا اونا سرشون کلا نمیره. اونا ضامن دارن، چی دارن، همه رو جبران میکنن. سلام علیکم ورحمت الله.
شما در مورد
مجلس این به مجلسش رسید، بعد از اونم دوباره مهلت دارم واجبه؟ یعنی اگر از این فضا در نیومد، از این اموالی که ضروریشه خارج نشود، باز هی باید به مجلسش مهلت
کردم. ضروریات رو معنا کردن، ضرورت درشن. اگر تو اون مرتبه هنوز گیره، بر به اصطلاح مدیون گفتن که باید حتما چیکار بکنی؟ واجبه
بگی.
یعنی با دنبال این باشه، بکوشه، تکثیر کنه. نمیتونه بگه حالا من خودم تو مأثور نگه میدارم، حق نداره، حرامه. یعنی اگه میتونه قدمی برداره، کوششی بکنه تا به میسور برسه، باید کوشش کنه تا به میسور برسه. این دو طرف مسئله است. از اون طرف به او واجب کردن به سمت میسور حرکت کنه با تمام جوانش.
به اینم حرام اجبار.
به اینم در بله.
به اینم حرام اجبار کنه که
به اینم حرامه که اگر تو مرتبه به اصطلاح مأثورشه و اعثارشه، حرامه که اجبار کنه که الان بده. دو طرف رو با هم دیدن دیگه، نگفتن این اینجوری یه طرف باشه، این پس مالش از دست بره تمام شه بده.
برای غربیا خیلی جذابه.
بله
میگم برای غربیا که
بله بس خیلی بله دیگه. ما اگه بتونیم احکاممون رو درست مطرح بکنیم، ببینید خب بانکای خودمون هم انجام نمیدن. بعد کی بگیم جذابه برای خودمون؟